بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بحث راجع به اطاعت بود و گفته شد اطاعت به معنای انقیاد قلبی و درونی ملازم با اطاعت عملی بیرونی است و اون چرا که مورد نظر است در مسائل معنوی و دارای قدر و منزلت بالا و بالایی است. حتی اطاعت عملی که بعد عرض می کنم اینها همش برای این سنخ اطاعت است، یعنی قلبی است، چون انقیاد قلبی انسان را به وادی عبودیت می کشاند. وقتی انسان گام به وادی عبودیت گذاشت به مقام ربوبیت می رسد. در گذشته گفته شد کسانی را که اینها فاقد این انقیاد قلبی نسبت به فرمانهای الهی هستند، دل رام حق نیست، دل رام فرمانهای حق نیست، و دلیلش این است که آنگاه که می خواهد اطاعت عملی کند، چه واجبی را انجام بدهد چه معصیتی را ترک کند، فشار بر روی روح می رسد. همین دلیل است که انقیاد قلبی نیست. لذا بهترین نشانه برای اینکه انسان خودش را آزمایش کند ببیند اهل انقیاد قلبی هست یا نیست، این را در نظر بگیرد موقعی که دارد یک واجب را انجام می‌دهد، عمل واجب را دارد، یه حرامی را ترک می کند، ببیند فشاری بر روی روح و نفس می آید یا نه. اگر دید فشار هست، بداند در ربط با این فرمان، در ربط با این حکم، در ربط با این خواسته الهی دل منقاد حق نیست. لذا بارزترین اثرش که هر کس می تواند از این اثر خود رو شناسایی کند که اهل انقیاد قلبی یا نیست، همین است که فعل به آسانی صادر می شود، ترک به آسانی انجام می گیرد. لذا این مرحله را از نظر اصطلاح معرفتی مقام رضا می گویند، خوشنود است. حالا این نشد و این است که انقیاد قلبی نیست، اطاعت درونی به اون معنا نیست، ولی اینطور نیست که حال اطاعت درونی و قلبی نیست انسان خود را رها کند، نه. پس در این است که اطاعت عملی باید باشد. اگر انقیاد قلبی بود ملازم است با اطاعت عملی، اما اطاعت عملی ملازم نیست با انقیاد قلبی. لذا در اینجاست که شخصی را که مدعی ایمان است باید اطاعت عملی را پیش بگیرد، ولو اینکه فشار دارد برای او. لذا این مقام مقام صبر است و مقام صبر از نظر سیر معنوی این طور است که انسان ابتدا به مقام صبر میرسد، وقتی عبور کرد به رضا میرسد. اعمالی را که خداوند خواسته است انجام بدهد و آن چرا که خداوند نهی کرده است ترک کند با فشار. بحث واجبات و محرمات است در اینجا. البته بعد از آنی که انسان مدتی در وادی صبر گام برداشت، اونجاست که این حالت انقیاد قلبی پیدا می شود. در جلسه گذشته عرض کردم روایاتی بود در باب که چه کند انسان برای اینکه در این وادی بتواند پیش برود. گفته شد اونچه که در روایات دارد مسئله این است که سرپیچی کند از هوای نفس. همین سرپیچی از هوای نفس است که دل را آماده می کند که مطیع حق شود، به معنای سر به فرمان بودن، رام شدن نسبت به خدا. لذا بر اثر استمرار اطاعت عملی، انقیاد قلبی پیدا می شود به یک معنا، یعنی زمینش پیدا می شود و انسان با رسیدن به آثاری را که مترتب است بر این اطاعت عملی، انقیاد قلبی پیدا می کند. من میخوام هی منحرف نشم از بحثم، ولی خب چه کنم، اشاره بکنم. یه بحث صبر مفصلی به ذهنم این از چند سال پیش ما کردیم، اینم چند جلسه شد، ماه رمضان بود، 30 جلسه 40 جلسه یادم نیستش. در اونجا آثار صبر رو من عرض کردم. آثار صبر، یه سنخ آثار در ربط با مسائل دنیویه انسان هست، یه سنخ در ارتباط با مسائل اخروی انسان هست، یه سنخ صبر آثاری دارد که بر روی روح اثر می‌گذارد، در بعد معنوی انسان اثر می‌گذارد، که اثر صبر در مسیر اطاعت عملی بر روی روح این است که این روح را آماده می‌کند نسبت به انقیاد قلبی و سر به فرمان بودن، رام شدن، نرم می کند دل را نسبت به خدا. چه تعبیر بکنم من؟ اون دلی که سخت بود وقتی که مدتی در وادی اطاعت عملی وارد شد، نرم می شود نسبت به خدا. فرض کنید در باب عبادات گفته می شود نورانیت می آورد. این نورانیت درونیه است که موجب می شود که انسان دلش در ربط با خداوند یه حالت خاص دوستی پیدا کند. اون خمیرمایه دوستی که نسبت به خدا بود، این جلا پیدا می کند، جلوه پیدا می کند، تشدید می شود، رو به ازدیاد می رود. بنابراین اطاعت عملی که گفته می شود گرچه با فشار باشد، این باید انجام بشود، باز این برای رسیدن به انقیاد قلبی است، و الا بدانید محور انقیاد قلبی است. محور جمیع این مسائل معنوی دل است، قلب است، اوست. خب در اینجا جلسه گذشته مطلبی رو من عنوان کردم و این بود که اطاعت از خداوند، اطاعت عملی، خب درش که این شبهه‌ای نبود، اطاعت از پیغمبر اکرم، اطاعت از الله تعالی بود، اطاعت از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، این اطاعت از خدا بود. اینها بحث شد. حالا بحث در این است که آیا اطاعت از غیر اینها چجوری است؟ در اینجا یه مقدمه ای رو من عرض بکنم و بعد وارد بشیم ببینیم اطاعت از غیر خدا چطور است، از غیر پیغمبر اکرم، غیر ائمه طاهرین. که در بحث گذشته هم به این اشاره داشتیم و اون مقدمه این است که اطاعت از نظر عقلی بر محور ملکیت است. یعنی چه؟ یعنی به این که مملوک باید مطیع مالک باشد، مالک هر نه تصرفی در مملوک میتواند بکند. اصلا مسئله اطاعت از نظر عقلی بر محور ملکیت است. حتی اطاعت از خدام که ما میگیم همین است. خب در اینجا این بحث هست که ما چند جور ملکیت داریم، اطاعت بر محور چه ملکیتی است. ما سه جور میگیم ملکیت داریم، تقسیم میکنیم. یه ملکیت حقیقیه اصیل داریم که این ملکیت خداوند است، خالق نسبت به مخلوقش. خداوند مالک علی الاطلاق ماسوای خودش هست، ملکیتش حقیقی است، اعتباری نیست و اصیلم هست که حالا در مقابلش غیر اصیل رو عرض میکنم. به این معنا که هستی مملوک بستگی دارد به مالک، رها کند هیچ است. مملوک قائم به مالک است، اگر مالک او را رها کند هیچ است. اینو میگن ملکیت حقیقیه. اینجاست که خب قهرن باید این مملوک از نظر عقلی تحت فرمان چه باشد؟ مالک باشد. مالک هر نه تصرفی در او میتواند بکنه. یه ملکیت داریم، ملکیت حقیقیه است اما اصیل نیست، غیر اصیل است. فرض کنید ما خالقیت داریم، تصورات ذهنی ما ایجاد میکنیم در درون. هستی تصورات ذهنی ما بستگی به ما دارد، ما میآفرینیم در درون امور ذهنی خودمان را، خلق میکنیم. ما مالک حقیقی تصوراتمون هستیم، همون گونه که خداوند مالک حقیقی ماسوای اوست. ملکیت ما ملکیت حقیقی است، یعنی مالک حقیقی هستیم نسبت به موجودات ذهنی خودمان. اما اصیل نیست. جهتش این است که این مالک خود مملوک دیگری است. منی که تصور میکنم امور ذهنیه را ایجاد میکنم، درست است مالک اینها هستم، رها کنم رهاست، همون گونه که خداوند اگر ما را رها کند هیچی. اما خود من مملوک غیر هستم که خداوند است، لذا ملکیت من حقیقی است نسبت به اینها، اما اصیل نیست، غیر اصیل است. خب قسم سوم ملکیت اعتباری است و اون است که همین است که عقلا اعتبار میکنند در بخش اموال و امثال اینها. ملکیت نیست به من، یه رابطه اعتباری برقرار میکنند، قرار دادیست که این مال فلانی، اون مال اون یکی دیگه است، یه روز مال اینه، یه روز مال یکی جسی، یکی دیگه، یکی دیگه، همجور پیش دوگه. این میگه ملکیت اعتباری، ملکیت حقیقی نیست که. اطاعت بر محور ملکیت حقیقی است و اصیل. نظر عقلی، مملوک باید عقل میگوید مطیع مالک حقیقی خودش باشه. حتی در مباحث فقهی مالا نمیخوام وارد شم، در اصول مطرح است، بحث رو اونجا مطرح میکنن، در این جای خاصی دارن نهایون، که اصل اولی عقلی اقتضا میکنن که انسان از غیر خدا اطاعت نکنه. مثلا جایز نیست عقل هیچ کس، حتی از پیغمبر اکرم ایمه تاری هیچ کس نقلوک، فقط جعلک الله حر. فقط قانون عقل میگوید مطیع خدا باشد. چرا؟ چون مملوک است. حالا در اینجا این بحث هست که مالک حقیقی امر کرده است به من که مطیع این شخص باش، تمام شد، این اطاعت الله است. خودش اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هر کی او بگه. این از شؤون اطاعت الله است. بنابراین اصل اولی اقتضا می کند انسان فقط مطیع خدا باشد چون مالک است و من مملوک، هستی من از اوست، قائم به او است. بعد مالک من گفت مطیع این باش، ببینم گفته مطیع که باش، ها میرم اطاعت از اون کن. انبیا رو مطرح کرده است، اوصیا رو مطرح کرده است، اینا رو به تصریح گفته است، اطاعت کن، کسان را که گفته. خب حالا در اینجا یه مطلب هست و او این است که اگر خداوند میدان را باز کرد برای اطاعت از غیر خودش، معنایش این نیست به این که غیر او اگر چه برخلاف خواسته او بگوید چه اطاعت باید بشه، نه این نیست. حالا ما میرسیم که چه جوریست. چون اصل اولی این است که انسان مطیع خالق باشد، خدا باشد، اگر غیر خدا غیر آن چیزی که خدا خواسته است از انسان بخواهد، اطاعت عملی در اینجا جایز نیست. عقل بحث شر مطرح نیست، خود عقل میکنه درست نیست. چون اون مالک من نیست و مالک من هم چیه؟ خلاف این رو خواسته است از من. این از نظر عقلیش و از نظر چی؟ اون چرا که ما از آیات و روایات در این باب داریم. اطاعت از غیر خدا کردن به این معنا بر خلاف خواسته خدا. نهی شد. آیات شما از نظر روابط فکر کنید و پیوند ما با افراد، قوی ترین پیوندها، نزدیک ترین پیوندهایی را که انسان دارد با انسانهای دیگر، اون پیوند علیست به یک معنا، یعنی عللی را که موجب می شود انسان پا به عرصه هستی در این عالم بگذاره، که یه نه دخالت در مرحله وجودی انسان داشته باشه، که ما میگیم از علل مؤده. پدر مادر، بالاتر از پدر مادر نداریم که، اینها از نظر سیر طبیعی انسان این است، نقش علیت دارد، علت مؤده است. مادر علت مؤده است، علت تامه نیست دیگه. نزدیکترین پیوند همون رو قرآن مطرح کنه در باب اطاعت. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما سفارش کردیم به انسان. تعبیرم اینجا انسان است. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، بعد این در سوره عنکبوته، در دو جا ما داریم، عرض میکنم لقمان هم هست. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اگه اینا آمدند و با تو درگیر شدن برای این که تو چیکار کنی، شرک به من ببرسی، اینجا دیگه بحث اطاعت نیست، نباید متعهد رو کنی. خب الیه مرجعکم، چرا؟ برای اینکه اینا علل توسطیه هستن، بازگشت شما به منه. این وسطی هم که میبینی اینا همش از صادر از سمت من هست، اصل کار منم. انا لله و انا الیه راجعون، هو الاول هو الاخر، اول اوست آخر اوست. فانبئکم چی بما کنتم تعملون، نگاه کنید اطاعت عملی است در اینجا. پس من شما را آگاه میکنم اون چیزی را که عمل کردید. نه، اون جایی را که خواسته غیر من با خواسته من تطبیق نمی کند، اطاعت خبری نیست. در سوره لقمان و وصینا الانسان بوالدی، یه حسنا ندارن، حملت و امه و وهنن علا وهن. نگاه کنید چرا ما سفارش کردیم، چون یه نقشی دارد این نسبت به او، نقش تولیدی دارد. و فساله فی عامین، خب انشکر لی ول والدک، تشکر اول از من است بعد از اونها. الی المسیر، اما اینو بدونیا، تو از منی و به سوی من بازگشت داری. و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. باز اگر اینا خواستن رویا رویی کنی تو با من، اینجا بحث اطاعت اونها مطرح نیست. و صاحب هما فی الدنیا معروفا، سفارش خوب رفتار کن با اینها در دنیا. و تبع سبیل من اناب الیه، با اونا خوب رفتار کن، اما اینم بدانا اون راه کسی که به سوی من توجه دارد اون راه را تبعیت کن، یعنی منو یادت نره. ثم الی مرجعکم، بدانید بازگشت شما به سوی من است. فأنبئکم بما کنتم تعملون، آمدید اونجا من شما را آگاه میکنم به اون چرا که عمل کردید. بس عمل است و اطاعت عملی است دیگه، بالاتر از او که نیستش که یه نم نقش علیت دارد. وقتی بخواهد از نظر عملی از من چیزی را که خدا نمیخواهد او را، نه اطاعت مطرح است. لذا کلمه ای که از علی علیه السلام در نهج البلاغه است و معروف، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، طاعت برای مخلوق نیست اونجایی را که بحث معصیت خالق است، نه. بله اینجا یه سه مسائل پیش میاد، البته من اینا رو به عنوان تذکر بگم تا بعد بریم سر اقسام. و اون ایست که چه می شود انسان با توجه به این که عقلش هم میگه، عقل اینا احکام عقلیه هست، درش تأملی نیست، مطیع مالکش بد باشه، یعنی اون کسری بخش بست، میاد میره سراغ چیه؟ میاد به سراغ مخلوق و رضای مخلوق را مقدم می‌دارد بر رضای خالقش. چیه که اینجوری میشه؟ غفلت. لذا ما در روایات متعدد داریم که این را بدانید اون چیزی را که شما هدف گیری کرده اید در اطاعتهای عملیه خودتان از غیر خالقتان برای جلب رضای او که جلب منفعت بکنید، دفع ضرر از خودتان بکنید، بدونید به این نخواهید رسید. نمیرسید شما به جهت، معلوم است اوش هیچ کار است. در یه روایتی دارد بله امام صادق صلوات الله علیه در اصول کافی است، من از اونجا میخونم، دارد قال كتب رجل الى الحسين صلوات الله علیه، شخصی نامه‌ای به حسین علیه السلام نوشت. متنش این عذنی به حرفی، منو پندم بده موعظه کنم و دوتا جمله. فکتب الی، دارد حسین علیه السلام در جوابش نوشت، من حاول امرا بمعصیت الله کان عفوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحزن. کسی که آهنگ کند قصد کند نسبت عملی، اما اون عمل معصیت الهی باشد. کان عفوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما. خب واسه چی این کار رو میکنی؟ با اینکه خدا چیه؟ نمیخواهد این رو، مخلوق از تو خواست جلب منفعت باید بکنی، امید داری چیزی گیرید بیا، بدون اون چرا که امیدواری به دستت برسد از این کار، این به دست نرسیدنش بیشتر است تا به دست رسیدنش. عفوت ترسیدی میخوای دفع ضرر کنی و اسرع لمجیء ما یحزن، اونی که ازش میترسی میخوای با این کار حذر کنی یا زودتر بهت میرسه. اون که میخوای جلبش کنی فوت میشه، زودتر فوت میشه. اونی که میخوای دفعش کنی زودتر بهت میرسه، درست عکس میشه. اصلا روایت بسیار داریم، به خصوص در باب این که نعوذ بالله انسان خودش را بخواهد محبوب کند عند المخلوق با عملی که مورد غضب خالق است. ما روایت متعدد داریم. بله یه روایتشو میخونم در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذاما. کسی که طلب کند خوشنودی مردم را به سبب چی؟ عملی را که در اون عمل سخط الهی است. خداوند قرار می دهد ستایشگر او از مردم را نکوهشگر او شود، که چند احتمال داره این. حالا من یه احتمالش رو میگم. این کار کردی که دل این آقا رو به دست بیاری، آها ازت تعریف میکنه، جلو رو تعریف میکنه، وقتی که رفتی یا پشت سره که عجب خبیثی، میگه مؤمنم متدینم، صورت ظاهرش نگاه کن، ازش این خواستم کرد، گفتم دروغ بگو گو. من خیلی پایین آوردم سطحشو. گفتم چند وجه داره این رو، حالا من یه وجهشو که یعنی همون کسی را که هدف گیری کردی که ازت ستایش کند، همون نکوهش دارا میکنه. خدا نتیجه انسان نباید از نظر عملی مطیع غیر خدا شود در راه تخلف از فرمان خدا، رضای غیر خدا را به دست آورد در راهی که سخط خداست. نه، اطاعت عملی از مخلوق که این فرد شاخصش بوده است که خب در اینجا میماند اونجایی را که انسان اطاعت عملی از غیر بکند، ولی این مواجهه‌ای با سرپیچی از فرمان حق نداشته باشد. چطوره؟ در اینجا از نظر شرعی اشکال نداره، فقهیش ولی من اینا رو تقسیم بندی میکنم. یک، اطاعت عملی کردن از غیر یک بخش هست که غیر انسان را ترغیب و تحریص می کند به چیزی که مطلوب خداوند است. این است که روش سفارش شده. دیگه اینجا بحث بحث پیغمبر اکرم نیست که بخواید باشه، بحث بحث انبیاء، بحث اوصیاء نیست. به طور کلی ما در روایات داریم کسانی که انسان را دعوت می کنند به عملی که در اون عمل رضای خداست، اطاعت کن ازش. در روایت داشت من امرک به اصلاح نفسک فهو احق من تطیعه، یاد درونی بود. کسی که تو را امر می کند، فرمان می کند به این که نفس را اصلاح کنی، این سزاوارترین کسی است که تو از او اطاعت بکن. میگه آجون این کار کن، این کار کن، این کار کن، رذائلت از بین بره، خباست از بین بره، کموشی نفس بره، سرکشیش بره، هوای نفس اینجور غلبه بر تو نکند. احق من اطعته من امرک بالتقى و نهاک عن الهوى. سزاوارترین کسی که تو اطاعت از او کردی کسی بود که تو را امر به تقوا کرد، نهی از هوا کرد. که اطاعتش بکن. اونقدر پیش رفته است که حتی دیدار کسانی را که اونها مطیع حقند و از نظر عملی انسان را دعوت به عمل می کنند، عملی که مورد رضای حق است، به او سفارش کنند. زبانی اینا خب بله توش ظاهر به قول ما طلبا امرک هست که از نظر زبانی مطرح میشه دیگه، من امرک. اما نه، ما میرسیم به یه جایی ببینیم دیگه بحثه لفظم نیست، امرم نیست، فرمانم نیست. میگه برو به دیدار کسی که مطیع حق است. مطیع حق از نظر عملی است، یعنی همین عملشو که میبینی با عمل فرو در دعوت میکنند. برو بسراخ. چرا؟ عملا تو را دعوت به اطاعت حق میکند و هدایت میکند. زر فی الله اهل طاعته، دیدار کن اما برای خدا اهل طاعت الهی را، و خذ الهدایه من اهل ولایته، بگیر هدایت را که از کسانی که اینها اهل دوستی هستند، پیوند درونی با خدا هستم. درسه گذشته بود روایتی که از زین العابدین صلوات الله علیه بود، هلک من لیس لک له حکیم یرشد، مطرح کردیم دیگه، هلک من لیس له حکیم یرشد. اونقدر در این بود پیش می روند که این رو می فرماید. اصلا اگه نداشته باشه آدم، بحث این است که گمراهی کشیده بشه، هلاکت بارد از این هلاکتی که در این متن است معناش اینه، نه اینکه بمیره، ای کاش بمیرم من. این هلاکت بدتر از موت طبیعی است، زنده است از نظر ظاهر ولی مرده است در بین زندگان. وقتی روح ایمانی رفت، انحراف آمد، کجی آمد، چه هلاکتی بدتر است؟ مشخصش چیه؟ زرف الله اهل طاعته، مشخص این است. برو به دیدار اونا، اهل طاعت گیر بیار، کسانی که مطیع حق، اینهایی که به حق میگن ما مملوکیم و ادای حق مملوکیت رو دارن ادا. ما عبدی در وادی عبودیت دارن سیر میکنن. اینا هست. از نظر لفظی که امر میکنند امرهایشان را اطاعت کن، از نظر عملی عملهای اونها را الگو قرار بده برای خودت. روایت دیگه، نه اون حرفا نیست که یرشد و مرشد نمچی چی این حرفا چی. پس چیز دیگریست اینجا، این هدایتی که در اینجا هستش. برود انسان اهل طاعت رو گیر بیاره به سراغ اینا و مطیع اونا بشه. خب این اونجایی را که بحث این است که متن فرمانهای اونها و اوامر اونها عبارت از این است که مطیع خدا باش. اعمالی را که مورد رضای حق است ارائه می کنند، چه قولن و چه عملن. ایمان اونجاست. حالا اگر اینطور نبود که قسم دیگرش هست، غیر از انسان میخواهد عملی را که اون عمل معصیت نیست، ولی عملی هم نیست که اون عمل را خدا از من خواسته باشد. به قول ما تعبیر میکنیم به مباحات. قبلی نه، من تحت عنوان نیاوردم از در فقهی. قبلی واجبات بود، مستحبات بود، این چیزایی که خدا میخواست. این نمیفته تو وادی مباحات. این رو میخواد در اینجا چی؟ خب در اینجا باز معیارها، ملاک ها رو مطرح میکنه. اولین ملاک علیت است، به تعبیر دیگر پیوندهای جسمانی است مطرح میشه که سرآمد پیوندهای جسمانی عبارت است از پیوند ابوت و پدر فرزند، مادر فرزند که در آیه داشت و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. این مباحاته که ما مسلم از نظر فقهی بله. این بحثی وقتی هم به ذهنم میاد، حالا یادم نیست کجا اینو من بحث کردم، اونجا هم گفتم، حالا یه مقدار الان یادم نیستش، که در مستحبات هم اینها خدمت هر شبت گاهی اثر میگذاره، اما نسبت به واجبات و محرمات چی؟ نه. معصیت خاص که بحثشو کردیم، به ملان هم رد شد. ترک واجب خواست نمیتونه بکنه. عمل معصیت اصلا برابر فلا تو ته هما، بالاتر از اونا که نیستن که. بله مرحله پایین مستحبات میشه، مکروهات میشه، میام سراغ مباحات. بله اینا نقش دارن، از در فقهی ما هم نقش دارن که من نمیخوام وارد مسائل فقهی بشم. بله این پیوند ها هستن، یعنی اون احکامی که درش الزام نیست، چه از ناحیه فعل به قول ما طلبا، چه از ناحیه ترک، الزام نیست از ناحیه خدا، در اون نقش پیدا کن.
بعد، مرتبه بعد پیوندهای روحانی است و معنوی است. مثل اخوت ایمانی این پیوند است. قبلی پیوند جسمانی بود، دومی پیوند روحانی است، معنوی است. یه برادر مؤمن از شما یک کاری رو خواسته، مباهم هست، تاجو کردی سفارش شده انجام بده، چه رسد به این که مستحب باشد. بله گاهی ممکنه نعوذ بالله جهات نفسانی است، گاهی ممکن آدم اینو مطرح بکنه. حالا که میگم من متن روایتشون بعد میخونم، با اون که مثلا شخص بگه بله منم فلان کار رو ازش خواستم مثلا نکرد، نه اینکه معصیت رو، نه مردم مباه بوده خواستم، بعدم اینم حالا دیگه دست به دست پرده، نعوذ بالله، همش جنبه های نفسانی است و رذالت است، به اصطلاح از رذایل نفسانی است. اطع اخاک و ان عصاک، تو اطاعت کن برادر دینی از رو، اگر چه او چیه گوش نکرد حرف تو رو. و صلح و این جفاک، تو این پیوند رو قطع نکن، صله کن با، اگرچه او چی کار کرد به تو جفا کرد. یعنی این پیوند معنوی و روحانی مقتضاش این است که در یه سنخ از اعمالی که مباح است نهی الهی ندارد و او از تو خواسته است، خواسته او را انجام بدی، اگرچه او خواسته تو را برآورده نکند. تو قطع نکن، تو پیوند را محکم کن. که اینجا تعبیر به اطاعت، اطاعت عملی هم هستش، که بسا انسان از نظر درونی هم چی باشه، خودش مایل نباش، مایل نیست نباش، که فردی که در روایت مطرح فرموده همون فردم هستا، ات اخاک و این اصاک، میدونی کجاستی؟ همجید کلم دلش نمیخواد. و الا اگر قبلا نسبت به من محبت کرده بود، منتظرم ببینم چه میخواهد، که جوابگو باشم. نه، در اون زمینه ای که فشار بر روی روح توست، در همون زمینه اطاعتش بکن، اطاعتم لیتو ما دارین در روایات. بعد مرحله بعد میاد و به قول ما ملاکهای دیگری رو مطرح میفرمایند. حالا این رو پیوندها بود، پیوند جسمانی، پیوند روحانی در روایت مطرح کرده بود. بعد ما میبینیم چی؟ معیارهای دیگری در باب اطاعت نسبت به مباحات داریم که من خسته شدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعته و زد في قلوبنا محبته و لا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم و اغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين و احفظ حماة الدين و ايد المروجين و اجعلنا منهم، اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر بأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.